سلامت منحرف به یمین و یسار نشه، بخواد در راه صحیح باشد، این شرط اول است برای اینکه بتواند از کتاب خدا استفاده بهینه رو داشته باشه. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسانی که میخوان این خواسته رو دارن، این تصمیم رو واقعا گرفتن که در راه مستقیم باشن، حالا اینا اگر با این هدف، با این قصد، با این اراده بیان بر سر مائده قرآنی قرار بگیرند، اون وقت میتوانند از این کتاب بزرگ و راهنما استفاده بنمایند. این شرط اول. شرط دوم برای استفاده از این کتاب بزرگ عبارت است از حیات قلب. این قلب ما، این روان ما، این درون ما، این ضمیر ما دو حالت داره، حالت حیات و زندگی و حالت ممات و مردگی. بعضی قلب های اونها مرده است و هیچ انتباهی، هیچ توجهی ندارد. انسانهایی که قلب اونها معاذالله خدای نکرده مبتلای به موت شده، مبتلای به موتان شده و حالت انتباه و تذکر در اونها وجود ندارد، به قساوت قلب مبتلا شده اند، مالند این صهیونیست های قسی القلبی که این چنین زن و فرزند و کوچک و بزرگ و خانه و زیر ساخت ها و همه و همه و همه رو نابود می کنن، اینا قلب انسانی نداره، اینا قلب حیات نداره، قلب اونها، اینا قلوبشون قلوب قسی مرده ایست که به کتاب خدا هم مراجعه کنن نمیتونن از کتاب خدا بهره برداری کنن. این همونیست که ما در فارسی داریم، بر سیه دل چه سود خواندن وحی، بر سیه دل چه سود خواندن وحی. کسی که دل او سیاه شده، مرگ بر او وارد شده است، این از کتاب خدا هم نمیتونه استفاده بکنه. عزیزان، قرآن شریف خودش فرموده است این قرآن آن چنان ظرفیتی دارد که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این قرآن آن چنان ظرفیت دارد که خدای متعال می‌فرماید اگه ما این قرآن رو بر کوه‌ها نازل کنیم، این کوه‌ها خاشع می‌شوند و پراکنده می شوند، می گسلد اجزاء این سنگ ها از هم گسسته می شود، خاشع متصدعا من خشیت الله. حالا نگاه کنید، اگر من خودم رو امتحان کنم ببینم در مقابل آیات الهی اثری در خودم نمی بینم، باید بدانم من بیمارم، من از اون سنگ خارا قساوت بیشتری دارم، چون خدا فرمود من اگر این قرآن رو بر اون سنگ خارا فرود بیاورم او خاشع خواهد شد، او متصدع خواهد شد. اما میبینم قلب من اینجوری نیست. اون کسی که آیات خدا رو میشنود، حرمت ربا رو میشنود که خدا در قرآن فرموده است، اما توجه نمی کنه. اون کسی که آیات حجاب رو میشنود اما توجه نمی کنه. خدا داره میفرماید من از شما میخواهم ای مؤمنات، من از شما حجاب میخوام، اما توجه نمی کنه. به افراد دیگر، به مردها، به خانمها در قرآن میفرماید چشمهای خودتون رو در مقابل نامحرم فرو بنشانید، یغضوا من ابصارهم، توجه نمی کنند. این باید بداند این قلب بیمار شده. این آیاتی که اگر بر کوه نازل می شد کوه خاشع می شد، خدای متعال می فرماید این کوه در هم می شکست، پراکنده می شد، پودر می شد. اما قلب من جوریست، فکر من جوریست که اون اثری که شایسته و بایسته و مورد انتظار هست بر قلب من نمی نشیند. این قرآن این ظرفیت رو داره. حالا خدای متعال می فرماید در سوره مبارکه یاسین، خدای متعال می فرماید ان هو الا ذکر و قرآن و مبین لینذر من کان حیا. این قرآن ذکر است، یادآور مسائل عقلی فطری و غرایز صحیح است و یک قرآنی است که بیان کننده و آشکار سازنده حقایق و راه درست زندگی است. ما این قرآن رو به پیامبر نازل کردیم به چه منظور؟ لینذر من کان حیا، تا پیامبر کسانی که زنده دلند اونها رو انذار کند، اونهایی که دل زنده دارن، اونهایی که موعظه به دل اونها می نشیند، اونهایی که حرف حساب در دل اونها قرار می گیرد. این قرآن نازل شده است برای اینکه اونها رو انذار کند، اونها رو بیدار کند، اونها رو از غفلت نجات بدهد. در آیه دیگری خدای متعال می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا اینا قرآن رو تدبر نمی کنن در قرآن تا راه درست رو از نادرست تشخیص بدن؟ یا نه بر قلب های اینها قفل ها قرار داده شده، مثل درب های بسته قلب های اینها با قفل های متعدد آنچنان بسته شده است که اصلا حرف حق، حتی کلام خدا، حتی موعظه های الهی، راهنمایی های الهی هم وارد این قلب ها نمی شود. ام علا قلوب اقفالها. یا در آیات دیگر قرآن شریف می فرماید اینا کرن، کورن، نمی بینن، لالن. اینا مطالبی است که در قرآن شریف آمده است. یعنی بعضی از انسان ها هستن قلبشون به نحوی است که نه چیزی رو میشنوه و نه میتواند حرفی بزند و نمیتواند ببیند. اینجورن. و حال این که امام معصوم سلام الله علیه به حسب اونچه که در کافی شریف علا اونچه که در ذهنم هست فرمودن که فرمودن شیعتنا علا اربعت اعیان، همه مردم دارای دو چشم سر هستن اما شیعیان ما چهار تا چشم دارن، دو تا چشم سر، دو چشم دیگه هم تو قلبشون. یعنی قلب اینها زنده است، قلب اینها هوشیاره، قلب اینها درک میکنه مسائل رو. این ملت شریف ایران که 40 و اندی سال هست که انقلاب کرده، همه دسیسه ها، همه دشمنی ها، همه ناملائمات، همه پستی ها و بلندی ها، همه اینا رو دیده، اما همه اینا رو تحلیل میکنه، میفهمه از راه حق دست بر نمیداره. این برای چیه؟ برای اون دو چشم باطنیست که دارن، اون بصیرت، اون فهم، اون تحلیل درست که بله راه حق راه مشکلیه. حضرت نوح علی نبینا و آله علیه السلام 950 سال فقط تبلیغ کرد، انذار کرد، تبشیر کرد، توضیح داد. خود قرآن می فرماید در این مدت طولانی یه عده کمی به اون بزرگوار گرویدن. حتی بچه اون بزرگوار پسر نوح معروف دیگه، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند به یه مردم گرفت و مردم شد. راه حق این چنینیه، بصیرت میخواد، بینایی میخواد، فهم میخواد، تحلیل میخواد، تدبر میخواد. و انسانهای فرهیخته انسانهایی هستند که از این جهت برخوردارن. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. انسانهای مؤمن، انسانهایی که از حیات قلب برخوردارند، اینا یه آدمایی هستند که وقتی یه آیه رو میبینن، یه آیه قرآنی رو برای اونها تلاوت میشه، یا خودشون تلاوت میکنن یا مطالعه میکنن، اینا اینجوری نیست که وقتی به یه آیه بر میخورن همانند انسانهایی که کورن و چیزی رو نمیبینن، یا انسانهایی که کرن و چیزی رو نمیشنون، اینجور نیستن. وقتی آیات الهی بر اونا خونده میشود یا مطالعه میکنن، اشک ها از چشم های اونها جاری میشه، دل های اونها میلرزه، بر ایمان اونها افزوده میشه، دل های اونها تجلی پیدا میکنه، طهارت پیدا میکنه، صفا پیدا میکنه، و دلهاشون متصل به ملائکه اعلا میشه، انس با حضرت حق تعالی پیدا میکنن، از صحبت خدا ملول نمیشن، خسته نمیشن. اینجور انسانها ما باید خودمون رو اینجوری تربیت کنیم. این ماه، ماه تربیت است، ماه تهذیب است، ماه این است که با قرآن، با کلمات حق تعالی انس برقرار کنیم و زندگی خودمون را انشاءالله بر اساس آموزه های این کتاب مبین قرار بدهیم، که انشاءالله برای ابدیت انسانهای سعادتمندی باشیم. خدای متعال توفیق بهره‌مندی از این کتاب عزیز رو عنایت بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. علی اسوه حقیقی امیرالمؤمنین است. علی سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه. ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه سرمشق رو از رادیو معارف میشنوین و از اینکه همراه این برنامه هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در این برنامه قراره که همراه هم باشیم تا در دریای نور نهج البلاغه غوطه‌ور بشیم و از مرواریدهای حکمت علوی بهره ببریم. موضوع برنامه امروز موعظه است.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چماه علی.
شاید با شنیدن کلمه موعظه یه تصویر قالبی توی ذهنمون شکل بگیره، اما موعظه در نهج البلاغه یه چیز دیگه است. دریچه‌ایه که به سوی خودشناسی باز میشه، به سمت خداشناسی میره و به سوی زندگی بهتر ما رو هدایت میکنه. موعظه های نهج البلاغه نصیحت های تکراری و خسته کننده نیستن، بلکه راه‌هایی هن برای اینکه بتونیم زندگی با معنا و هدفمندی داشته باشیم. در این بخش از برنامه به اتفاق هم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما عزیزانی که شنونده برنامه سرمشق هستید. بحث ما از نهج البلاغه درباره موعظه است و امروز انواع موعظه. اشاره‌ای در برنامه‌های قبل داشتیم به بعضی از عوامل و انواع موعظه، مثل مرگ و میرها یا موعظه‌های کلامی و نوشتاری یا حوادثی که مایه پند و اندرز. یکی از موعظه‌ها سرگذشت‌های انسان‌هایی است که روزگاری در این دنیا با ما یا قبل از ما زیستند و اکنون نیستند، که ما باید از حیات اونها و ممات اونها و از بود و نبودشان پند بگیریم. علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه می‌فرماید: وعظتم بمن کان قبلکم، یعنی پیشینیان برای شما مایه وعظ هستند. یا در جای دیگر خطبه 32 می‌فرماید: وتعذوا بمن کان قبلکم قبل ان یتعذ بكم من بعدکم، از پیشینیان خودتون پند بگیرید قبل از آن که آیندگان از شما موعظه و پند بگیرند. و چقدر زیبا این حقیقت رو سعدی در شعر خودش گفته است که پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. به همین جهت گورستان یکی از جاهای مناسب و مؤثر برای پند گرفتنه. هر سنگ قبری یک پیام موعظه داره. به خاک آرمیدگانی که هر کدام روزی نام و آوازه و بروبیا و اقتدار و شهرت و شوکتی داشتن و حالا دستشان از دنیا کوتاه شده و به اصطلاح اسیر خاک شدن. خاک شو پیش از آن که خاک شوی. این بحث رو قسمت بعد هم پی میگیریم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم.
خیالش باز شعری بر لبم بی اختیار آورد، که اوصاف علی طبع مرا این گونه بار آورد. کلاف شعر دارم سالها، کارم غزل بافیست، در این بازار آشفته علی تحسین کند کافی است. نوشتم شاعرش هستم عجب وهم و خیالاتی، نوشتم بی علی هیچم چه توضیح اضافاتی. من از شوقش زمین خوردم ولی مولا بلندم کرد، همیشه یا علی گفتم علی از جا بلندم کرد. سر و سر مرا با او کسی جز او نمی داند، علی نادیده می بیند، علی ننوشته می خواند. نبی همدوش مولا آسمانها را هوایی کرد، خدا از شاهکار آفرینش رونمایی کرد. نبی فریاد زد بر عالم و آدم مسلم شد، علی ابن ابی طالب ولی الله اعظم شد. برای خاتم پیغمبران جز او نگینی نیست، شهادت می دهم جز او امیر المؤمنینی نیست. پناه آه مظلومان کجا فکر خلافت داشت، علی بی تاج و مسند نیز بر دلها حکومت داشت. علی هرگز نمی بندد به روی هیچ کس در را، کسی از ابتدا تا انتها نشناخت حیدر را.
امیر مومنان حیدر تو شمشیر زفر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد.
مالک اشتر برای آستانداری مصر مهیا شد، امیرالمومنین علی علیه السلام حکم بش دادن. وقتی که امیرالمؤمنین حاکم شده بودن به زور خلافت رو به ایشون دادن. در اون 5 ساله امیرالمؤمنین مالک اشتر را فرستادن مصر. مالک اشتر آمده بود برای خداحافظی، مالک اشتر آمده بود برای اجازه گرفتن که بره. حتی بعضی دیگه گفتن مالک اشتر سوار بود. و بالاخره وقت خداحافظی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه منشور نوشته و دادن به این مالک اشتر، برای این که به این منشور یه قانون اساسی برای مصر بشه، به این منشور مالک اشتر عمل بکنه. در تاریخ میخوانیم که امیرالمؤمنین روی یه سنگی نشستن، این منشور رو نوشتن. بسیاری از بزرگان حتی غربی ها مقایسه کردن منشور امیرالمؤمنین علی علیه السلام را با منشور دنیا. همه میگوین منشور امیرالمؤمنین خیلی بالاتر، با محتواتر و بالاخره خیلی بهتر از اون منشوری است که روی او دنیا از 64 کشور بزرگان 3 سال نشستند و فکر کردند و نوشتند. معاویه این منشور امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هی مطالعه میکرد، چند ورق بیشتر نی، هی ورق میزد، گفت این را در خزینه بگذارید برای این که یک عتیقه است برای عالم اسلام. بعض اوقات در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسن، انسان مبهوت می شود. راستی عقل انسان نمی تونه کار کنه. فقط باید بگید معجزه مولا امیرالمؤمنین، این فرهنگ علی است.
ز عهده که برایت به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، موعظه در نهج البلاغه فقط پند و اندرز نیست، بلکه بارانی از جنس آگاهی که بر کویر دل میباره و جان تشنه رو سیراب میکنه. امام علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه ما رو به شنیدن موعظه، به تفکر در اون و به عمل کردن به اون دعوت کرده. بخش دوم صحبت‌های استاد جواد محدثی رو تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم.
در برنامه سرمشق انواع موعظه رو داریم خدمت شما از نهج البلاغه بحث می‌کنیم. یکی دیگر از وسایل و عوامل موعظه و پندآموزی خود این دنیاست. بله، خود دنیا. مگه دنیا پیوسته در حال تغییر و تحول نیست؟ مگر نه اینکه یک روز به کام کسیست و فردا به کام دیگری؟ مگر دنیا تلخی و شیرینی، فراز و نشیب و شادی و غم نداره؟ مگر دنیا به تعبیر روایات عجوزه‌ای نیست که عروس هزار داماده؟ نه شادیهاش ابدیه، نه غمهاش. پس دنیا مایه پنده و سزاوار دلبستن به آن نیست. حضرت در حکمت 131 که درباره دنیا و آموزه‌ها و پندهای آن سخن می‌فرماید، از پوسیدگی پیکر پدران در قبرها، از خفتن مادران در زیر خاک، از سود نبخشیدن تلاش پزشکان و پرستاران برای نجات جان کسی که مرگش فرا رسیده سخن می‌گه. سپس می‌فرماید دار و موعظتن لمن اتعذبه ها. دنیا سرا و جای موعظه است، ولی برای کسی که پند بگیره. چه نیکان و چه بدان، چه صالحان و چه فاسدان، همه از این دنیا میرن و یاد اونها مایه تنبه و بیداری است. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. امام می‌فرماید فتعذو بالعبر و اعتبرو بالغیر، خطبه 157. دنیا سرای عبرت، از عبرتهاش موعظه بگیرید و از تغییرات آن عبرت بگیرید. البته درباره عبرت جداگانه در آینده بحث خواهیم کرد. از نسیمی دفتر ایام برهم می‌خورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. حالا خوب گوش بدید، آیا صدای موعظه دنیا، موعظه اموات، موعظه تغییرات و تحولات رو می‌شنوید؟ دنیا پر از موعظه است، ولی برای کسی که گوش پند نیوش داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
فرصت برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. با کلامی از مولای متقیان امام علی علیه السلام شما را به خدای بزرگ و بی همتا می‌سپاریم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند موعظه ها صیقل بخش جان ها و جلا دهنده دل هاست. تا برنامه بعد التماس دعا یا علی مدد.
اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا.
دوستان گرامی، لحظاتون قرین سلامتی و آرامش باشه. از رادیو معارف همراه شما هستیم. دعوت میکنیم با زلال جاری همراه باشی. تفسیر روان آیه 285 سوره مبارکه بقره توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. داریم سوره بقره رو تموم میکنیم. آیه 285 هستیم. هر آیه رو 5-6 دقیقه فشرده تفسیر میکنیم. آیه رو با هم بشنویم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
پیغمبر به اون چه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان داره. آمر الرسول، پیغمبر ایمان داره و همه مؤمنین هم به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و همه پیامبران و فرشتگانش ایمان دارن. هم رسول ایمان داره، هم مؤمنین به پیغمبر ایمان دارن. بعد میگن چه؟ میگن که قالو سمعنا و اطعنا. میگن ما بین هیچ پیغمبری، میگن لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین انبیا هیچ فرق نمیذاریم، به همه انبیا ایمان داریم. و از خدا میخوان، میگن سمعنا و اطعنا، خدایا ما حق را شنیدیم، ندای حق را شنیدیم، اطاعت کردیم. پروردگارا حالا که ما حق را شنیدیم و اطاعت کردیم، غفرانک، آمرزش تو رو میخوایم. ربنا و الیک المصیر، خدایا بازگشت ما به سوی توست. در این آیه هم توحید مطرح شده، هم نبوت، هم معاد. خب آمن الرسول، ایمان رسول به خدای توحیده، ایمان تمام مؤمنین به خدای توحیده، ایمان به کتب و رسول این نبوته. همین که میگه الیک المصیر معاده، یعنی اصول دین تو این آیه مطرح شده. در حدیث داریم که این آیه و آیه بعدش یه ارزش خاصی دارن و تلاوت هر دو با هم یه گنجیه. خب با این که پیغمبرم ایمان داره ولی حساب پیغمبر جاز، اول میگه آمن الرسول، بعد میگه والمؤمنون کلون آمنه.